بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. دیروز گذشته قسمتی از این مسئله شک در مقتضی و شک در رافع رو بیان کردیم که اشاره شد به این معنا که شک در مقتضی از باب شک در مقداریت و قابلیت که چقدر باقی باشه، چون هر موجودی در عالم زمانی داره. بعضی ها نگاه میکنه در زمانشون که تمام شد دیگه از بین میرن، بعضی ها میکنه نه، در زمان بیشتر باقی میمونه، ماندگارن. و چون در موضوعات به این صورت، دو صورت داریم، صورت بقایی داریم، صورت زوالی داریم که برطرف میشه، ولذا این قسمت رو در اول صحابی کفایه و دیگران علما اول قرار دادن. همطور دیروز گذشته خدمتتون خوندم بیش میگن فل موضوعات، اسمش گذاشتن در موضوعات، یعنی چیزی که موضوع خارجی داره، وجود خارجی داره، جزء احکام نیست، جز موضوعاته. پشت سر این مطلب که این دوتا قسم رو بیان کردن، پشت سرش میفهم و کذالک کان فل احکام شرعیه. این و کذالک عطف به همون مطلب دیروزه. روز گذشته مال موضوعات بیان کردیم که دو صورت داره، باقی باشه نباشه. حالا میاد میگه احکام شرعی هم همین دو حالت داره. بعضی از احکام شرعی هستن که اینا ماندگاری زوال نداره، بعضی از احکام هستن که زمان توش داره، فرض کنید یه روز، دو روز، یه ماه، دو ماه، سه ماه، اینا دو قسم رو داریم، هر دو رو داریم. و کذالک در احکام کان فل احکام شرعی هم همینطوره. چرا؟ فإن لکل حکم شرعی امدن. هر حکم شرعی که نگاه کنی یک زمانی داره، امدی داره، که اون حکم شرعی در این زمان و امد باقیه. میفهمد لأن فإن لکل حکم شرعی امدن و غایتن. هر چی زمانی داره و غایتی داره، نهایتی داره. یبقى الحکم الیها، که در اون غایت حکم تا اون زمان هست، تا اون مطلب که باشه تا اون زمان غایت موجوده. معقت النظر عن اللواقع والعوارض، اینی که ما داره عرض میکنیم قطع نظر از عوامل، که ساختمانی که آدم داره، خب یه وقوع میکنه زلزله میاد، تکان میخوره خراب میشه، این کارش نداریم. از عوارض پیش بیاد، زلزله بیاد، امثال اینا بیاد، نه. اما با حال طبیعی که میذاریم بمونی ساختمان، چه بسا بعضی ساختمان ها بیشتر عمر داره، بعضی ساختمان ها عمر انقدر نداره. ساختمانی که مثلا کنار دریا باشه عمرش کمتره، احتمال طغیان دریا هست و زودتر از بین بره، به خلاف اون ساختمانی که در داخل شهره، حساب نگهداریش میکنه. میخوام این دوتا فرق میکنه با هم. میفرمایند که با صرف نظر از لواحق و عوارض که تاری میشه، اینا میگن دو قسمه، یه قسم ماندگار بیشتر میمانه، یه قسم که اینقدر ماندگاری نداره. فیکون و مقدار و قابلیت بقاء الحکم فی الزمان، پس معلوم میشه هر چیزی مقدار قابلیت بقاء حکم میشم در زمان بر چقدر هست؟ علا حسب ما ضرب له من الغایت، علا حسب ما ضرب له من الغایت. بس چیگه داری که در موقع وضعش، خلقش، خلقتش کردن چقدر زمان برش در نظر گرفتن، اون زمان که تمام بشه دیگه از بین میره. میفرماید به این که قابلیت بقای او در زمان علا حسب ما ضرب له من الغایت شرعن، حتی شرعن براش غایت زمان قرار دادن، قهرن تا اون موقع هست، بعد دیگه از بین میره. غایت الفرق، خب آیا بین موضوعات و بین الاحکام فرقی هم هست؟ میگه بله. چشم، الان فرقش هم خدمتون عرض میکنم. غایت الفرق بین الموضوعات و الاحکام فرق بین در موضوعات خارجیه که وجود خارجی داره و بین احکام شرعیه که حکم شرعیه نه موضوع خارجی باشه. فرقش اینه تشخیص ذالک البقا فل اولا یکونو بل امتحان و تجربه، اولی که در موضوعاته چقدر ماندگار اینا از تجربه کردن معلوم میشه، تجربهش میکنن ببینن چقدر، امتحانش میکنن به دست میاد، امتحان میکنن مثلا این ساختمان این موضوع چقدر ماندگاری داره، بله میفهمن در موضوعات راحته بله امتحان و در، اما به خلاف احکام شرعیه، اما دیگه احکام شرعی جو نیست چون به دست ما نیست، احکام شرعی مربوط به ما نیست، موضوعات خارجی دست ماست، خارجن هست میمونه نمیمونه، اما احکام شرعیه دست ذات اقدس حق خداست، اونجا هر چقدر خدا بر او وقت تعیین کرده باشه. به خلاف میفهمد به خلاف احکام شرعیه، چرا؟ فطریق و تشخیص مقدار استعداد بقاء الحکم فی الزمان به کیه؟ انما یکون من قبل شارع، تا چه اندازه زمان میمونه از طرف شارع مقدس باید تعیین بشه، من و شما با امثال ما ها نمیتونیم بیان کنیم که این چقدر مانده، این حکم خدا در چه مقداره، همه وقت یا در یه جمله زمانه، اینه دیگه باز شارع مقدس خودش جائل حکم خودشه، زمان حکم هم باید خودش بیان کنیم. میفرمایید که دوباره عبارت بخونم، فطریق و تشخیص مقدار استعداد بقاء الحکم فی زمان، در زمان چقدر میمونه، انما یکون من قبل شارع.
در احکام ثانویه چی میفرمایید؟
بله
در احکام های ثانویه ها
فرق نمیکنه، یه احکام شرعیه چیزی که شرعی باشه، چون یعنی قول آیون امرش دست خدا باشه، دست پیغمبر باشه، ما دیگه ما کاری نیستیم در اینجا. این فرماید بنابراین این دست شارع مقدس و مراد هما، منظور مراد هما از مرحوم شیخ هست و صاحب کفایه در این جهت صحبت میکنیم، و مراد هما هو هاذ القسم من الشک فی المقتضی و شک فی الرافع، نظر مبارک شیخ و نظر مبارک صاحب کفایه این دو بزرگوار که هم وان شک در مقتضی رو گفتن هم شک در رافع رو گفتن، منظورشون اینه، یعنی که انه احکامی که زمانش دائمی باشه معلومه، احکامی که زمانش موقت باشه معلومه، شک در مقتضی موقتش میاد، شک در رافع نه دائمی باشه مگه احتمال رفعشو بدم، اینا منظور دو بزرگوارم اینه. چرا؟ ازل علم، علمی که ما داریم قد یتعلق و متعلق به بقاء موجود و شک هم یتعلق به حدوث زمانی او جب رفعه و اعدامه، این هم توضیح، البته چیز تازه اینی میخواد معنا واضح کنه که شک در مقتضی کدومه، شک در رافع کدومه، این توضیح همین معناست، چیز دیگه نیم. میفرماید از العلم، علم من گاهی قد یتعلق به بقا یک موجودی که نه این باقیه یا نه، و از اون طرف هم گاهی تعلق میگیره و شک یتعلق به حدوث زمانی، شک منم در این که آیا یه حدوث زمانی محقق شده که اوجب رفعه که باعث بشه حکم ورش داره یا نه، و اعدامه موجب عدمش بشه از بین ببرش، یا همچین چیزی پیش آمده یا نیفته، فهوه شک و فرافه، شک در رافه اینه، یعنی که انه موجودی بوده و حقیقتی هم داشته و در خارج هم بوده، الان شک دارم که آیا رافه آمده او رو ورش داره یا رافه نیامده، شک در رافه ایده. و اخرى لا یتعلق العلم به بقایه، بلکه چی؟ بله شک و قد تعلقه، تعلق پیدا کرده به بقایی و استعداده، حالا سوا کنه فل موضوع او فل حکم، شک در این که آیا این باقی هست یا باقی نیست، حالا در موضوعات باشه یا در حکم باشه، میشه مثال بزنیم میگه بله مثال هم براتون میزنم، کمو لو شک فی ان البق یعیش و سلاس در یون او اربعت ایام. مثلا فرض کنید پشه رو مثال زده، گفته پشه چون یه حیوان ضعیفیه، خیلی ضعیفه، حالا در یه پشه میگن شک داریم که این 3 روز میمونه یا 4 روز، عمرش چقدره، 3 روزه یا 4 روزه. خب حالا این شک در چیه؟ شک در مقتضیه. چرا؟ برای که این حیوان وجود بدنش رو خداوند به جوری فرده، آیا 3 روزه است یا 4 روزه است؟ این معنای شک در مقتضیه، یعنی نمیدونیم که آیا بیشتر از 3 روز هم اقتضا داره بمونه یا نه. شک مقتضی اینه، نمیدونیم بیشتر از 3 روز هم این حیوان میمونه یا نه. یادم بود اون موقع درسی که میرفتیم درس ها میخوندیم، حتی مثال میزه بین فیل و بق، یعنی به قول ما هم فشه رو، مثلا فیل میگن خیلی عمر طولانی داره، ولیش پشه عمرش 3 روزه. اون وقت که انه و شک ما در اینه، میگه اگر فیل باشه حتما حالا زنده است، اگر پشه باشه بعد از 3 روز گذاشتن نه دیگه، یقین نداریم. که یه مثالی میخواستم بزنم به عنوان شک در رافع و اینا، زمان طلبگی ما درس میرفتیم مثال به فیل و پشه میزدن، حالا اینجا هم همین اشاره رو داره. این مرحوم محقق نائینی هم رحمت الله علیه متعرضه، میفهمد کما در مثال پشه معروفه بق یعیش ثلاثت ایام او اربعت ایام، پشه یا 3 روز میمونه یا 4 روز میمونه، من نمیدونم کنه. فهو یکون من شک فی المقتضی، این از قبیل شک در مقتضیه، نمیدونم اقتضاء ماندنش رو خدا این آفریده به 3 روزه یا آفریده به 4 روزه. این میشه شک در مقتضی که آیا بازم زنده است این حیوان بعد از گذشتن 3 روز. شک میکنم آیا هل بقیه عمره باقی مونده بازم یا اینکه ندی از دنیا رفته، اینم شک در مقتضی. میفرماید و هازا هو المراد منهما، مراد از شک در مقتضی و رافع این معناست که الان ما خدمتتون اشاره کردیم که یا علمی داشته باشیم که باقی باشه شک در رافع دین، یعنی کسی آمده برش داشته، یا نه علم به بقا نداشته باشیم. این 3-4 روز این مال این تاست. میفرماید که فهوه یکون من قبیل شک در مقتضی و هازا هو المراد منهما، مراد علما هم از این شک در مقتضی و رافع همین است که من خدمتتون کما یشهد، و از اینکه شاهدش هم برای این مطلب مثالش خود علما زدن. مثال علما چیه؟ شاهدش برای اون تمثیل است که زدن به شک در بقای بلد المبنی علی ساحل البحر، همین که الان خدمتتون اشاره میگن اگه ساختمانی کنار دریاست شک میکنن، بعد از مدتی ساختمان ها اونجا بوده، مخصوصا طرف های شمال بعضی ساختمان های چوبی داشتن، با چوب می ساختن. این چوبی ها گاهی هم اگه باران زیاد می آمد سیل آسا می شد یک مقدامه، اون ساختمان رو بلند می کرد می برد. ساختمان چوبی بود، ساختمان بلند می کرد می برد. حالا من بعد از مدت فرض کنید در تابستان می خواهم بریم لب دریا، بریم لب دریا، نمیدونیم ساختمانی که لب دریا داشتیم و ساخته بودیم با چوبی بازم هست یا سیلاس آمده بردش. اما این شک رو درباره ساختمان تو محل و شهر خود ساخته نمیشون، اونجا شک میگه من مسلم میدونم خونه من الان هست و سرجاش هم هست. تو خب بگه شک در راه اونجا با اونجا نگاه کن فرق میکنه، در اونجا اون ساختمان احتمال میدونه از بین رفته باشه، شکی داری که آیا باقیه یا نه، اما در ساختمان تو شهری نه، اطمینانی آدم داره که ساختمان سر جای خودش هست. میفرماید مثال آقایون هم شاهدی بیانه مثلا هست، کما که شاهده در این مثالی که آقایون زدن علاوه به اینکه فی اتفاق بلدی که المبنی یا ساخته شده علا ساحل البحر در کنار دریا ساخته شده، حیث یکون و شک و فی من قبیل شک در مقتضی به هازل معنا، شک در مقتضی به همین معنا کشه. و هو الذی یکفی، همین بس ما رو که ان یقع فیه نزا، همین که ما بحث بکنیم نزا درش بکنیم که آیا شک در مقتضی رو هم میگیرد یا شک در مقتضی رو نمیگیره. شیخ فرموده شک در مقتضی داخل نباشه صحابه کفایی میگه من به نظر من هم شک در رافع میگیره هم شک در مقتضی میگه. این دعوا سر همین عبارته، میفهمن همین معناست. یکفی ان یقع فیه النزاع، چرا؟ حیث لا یلزم القول به عدم حجیت الاستصحاب فیه صد باب الاستصحاب مطلقا. میگه اینه برای چی گفته؟ میگه برای خاطر اینکه آقایون فهمودن اگه برای بشه ما بخوایم مطلب خیلی رو خشخاش بذاریم، نتیجه میشه استصحاب هیچه، بی خود میشه. چون برای که اگه استصحاب نتونه شک در مقتضی رو بگیره، هیچی نیست. اما اگر اینجوری که ما معنا کردیم، هم شک در مقتضی رو میتونه بگیره، هم شک در رافع رو میتونه بگیره. میگه بهترین راهش همینی که ما الان گفتیم. اون وقت یسه و فیه النزاع، نزاع درسته. بیان بگیم علل قول شیخ شک در مقتضی در استصحاب نیست. علل قول صاحب الکفایه شک در مقتضی شو هم میگیره. این خیلی بهتره دیگه، یه جایی بتونیم پیاده کنیم این دعوا رو. میفهمید اینجا درست میشه. صد باب استصحاب هم نمیشه بیا بگه آقا باب استصحاب بسته شد. کجا بسته شد؟ باز دیگه استصحاب حجتون بعد هم فل مقتضی هم فل رافع. میگه صد باب استصحاب نمیشه که میگه صد باب استصحاب خاله که چرا این تهمت ها رو میزنید؟ تهمت نزدید با آدم، صد باب استصحاب میشه. خیلی خوب، حالا که مطلب به حمدالله بر عزیزان روشن شد، شک در مقتضی چیه؟ شک در رافع چیه؟ الحمدلله روشن شدید. حالا بریم سر مسئله. اذا عرفت الکلام فی شک فی المقتضی فی الموضوعات الخارجیه. حالا که دانستی شک در مقتضی در موضوعات خارجی، مثل اون ساختمانه که کنار دریاست، که شناخت او را یجری الکلام به مثلی فی احکام شرعیه، این همین که در موضوعات گفتیم در احکام شرعیه میاد. بعضی از احکام شرعیه دائمی هم همیشه هستن، بعضی از احکام نه، موقت زمان داره. میفهمد همچنین هست یجری الکلام به مثلی فی احکام شرعیه، هر دو قسم اینجا میاد. چطور میشه یه خود بر ما بیشتر بازش کنیم رفقای عزیز مسئله رو بهتر بفهمن، مثالای گوناگون بزنیم، مستاق و پیاده کنیم، عزیزان سر دست کاملا بفهمن، شاید دلشون ره بیاد مطالعه بکنن، شاید نمیتونم، شاید هم که همه مطالعه کنن. حالا چی میفهمد؟ بیان کنیم با بفهمید چی آقا جان، مثال بزنیم چشم. میفهمد حیث و ان الحکم الشرعی، از نظر این که حکم شرعی علا اقسام، خب خیلی زحمت کشیدن، حالا من شما سر سفره آماده هستیم، در خوردنش هم یه خود سخت ما میاد. ولی بزرگان قدیم خیلی ملا بودن، ماشاءالله میشستن فکر میکردن مطلب برای خودشون پیاده میارن. حالا شما حساب کنید الان امروز نگاه که باز فردا انشاءالله یه بحثی داریم، ماشاءالله اونجا معلوم میشه که چقدر دقت نظر داشتن. حالا انشاءالله فردا زنده باشیم و فردای درسی بیاد ببینیم به چه صورت میشه. اینا واقعا زحمت کشیدن، حالا من شما راحت آماده کردن در خدمت شما گذاشته، که واقعا بی‌انصافیه که ما مطالعه نکنیم، همینطور یه راست بیم سر درس، از درس هم بریم مطالعه، نه پیش مطالعه هم نداشته باشیم، چقدر کم لطیه. بگذرم فرموده حیث ان الحکم شرعی، از نظر اینکه حکم شرعی هم میخوام بگیم علا اقسام، حکم شرعی هم چند قسم داریم. چطور؟ تارتم آنگاه یه قسمش اینه که ان یضرب للحکم فی لسان دلیل غایه، استدلال احکامی داریم در خود دلیلی که شارع بیان میکنه غایتش رو بیان میکنه، میگه این تا این موقع وقتشه، مواظب باش از این موقع تا این موقع، خودش بیان کرده غایت رو، نهایت این حکم تا کیه فلان موقع. بعضی از احکام اینه، بفرمایید مثل چی؟ فرموده مثل این آیه شریفه، قوله تعالی چی؟ و اتم و سیام الالیل، آها روزه رو تا کی نگه دارم؟ تا شب. او پس معلومه منتها الیه روزه تا شبه، تا شب نشده روزه باید نگه داری، امساک باید بگه. شب که شد دیگه از امساک میره بیرون. ببینید این خود دلیل گفته اتم و سیام الالله، نگاه کنید خودش الا رو گذاشته، روزه رو تمام کنید تا شب. پس اینجا معلومه آیت رو خود دلیل بیان کرده. یکی اینجوریه مثل قولی تعالی و اتم و سیام میده. البته یادتونه بناءً علی کون القایه قایتا للحکم لال سیام. قایت یه موقع دو جوری، یه موقع برای خود نفس موضوع سیامه، یه موقع نظر برای حکمه. میخواد بگه تا کی واجب من روزه رو بگیرم. برادران بزرگوار فضلای عزیز، واجبه، نه صوم تا کی هست، صوم که واجبه من تا کی نگه بدارم. احسن، این قایت رو به وجود به حکم بزن، نه به خود سیام. که بگیم قایت الاللیل، این الاللیل نزنیم به حکم چی، به به خود شب، نه نه، بگیم قایت بیان حکمه، واجب بودن من که روزه رو بگیرم و امساک کنم تا کیه؟ تا اول شبه. اتم و سیام الاللی. بنابراین که این آیت که الا گذاشته شده بنابراین قایت در حکم باشه، نه قایت در خود سیام. اینم راجع به این، این یک صورت، یه صورت مسئله دیگه دارید؟ بله. و اما الا یکون فی لسان دلیل قایه. صورت دوم اینه که نه، دلیل خودش هیچی نگفته، قایت رو نگفته تا که چی، از قایت بیان نکرده. الله یکون مل حکم قایه، قایه بیان نشده است. مثلا اینم باز دور تقسیم بشه. چرا؟ فا اما ان یعلم یا یعلم ارسال الحکم فی الزمان. از اون طرف ما میدونیم که حکم را در زمان یله و رها گذاشته، آزاد نگفته تا کی، تا نداره توش، تا نداره، تا کیه نداره، ارسال گذاشته حکم را آزاد گذاشته. کاری که اینجوری یعلم ارسال الحکم از زمان به حیث جمیع العزمنه، به طوری که همه زمانها را میگیره، ولو از راه مقدمات الحکمه باشید. پس پیروز گذشته ایاتون باشه براتون معنا کردم. مقدمات الحکمه یعنی با الف و لام و اینا دیگه نیست، بلکه خود کلام مولا، از اینکه کلامی رو گفته و دلیل قید براش نیاورده، نگفته چه موقع اینا، در مثل گفت لا تضرب احدن، سیاق نفتنه لا تضرب احدن، هیچ کم میگوید همیشه این نباید بزنی، هیچ وقت نباید بزنه. ببینی یا میگه بیان نکرده، گفته حکم اینه، هادا حکم شرعی واجب علیکم الاکی، هیچی نگفته، هیچ بیان نکرده. این دلیل بر دوامه. حالا یا دوامش از راه ادوات موزر یا بیاد ادوات بیاد بگه دائما مخلدن، خب یا نه از راه مقدمات حکمت بیاد، همین مولای من حکیم است و دانا است و با علم و با کمال عبارتی رو گفته، قیدی هم براش نذاشته. این دلیل بر چی میشه؟ به نحو عموم میشه. این در مقدمات حکمت یادتون باشه. اینا اینا همتون مثلا جایی که در مقدمات حکمت باشه، اینا یه صورت که به عنوان ارسال یعنی آزاد بذاره، وقت تعیین نکنه. و اما الله یعلم ذلک، نه یه همچین حالتی نیست، اینجور نیست که آزاد و یله بذاره، بلکه چی؟ یحتمل ان یکون مقدار الحکم الى زمان خاص و ینقطع بعده. بیاد بگه نه، یه زمان خاصی براش کنید که بعدش هم دیگه قطع میشه، حکم دیگه بعدش نیست. این هم یه صورتی که نه منقطع الاخره، این همچون همیشه نمیمانه. این هم یه واقع اینجوری هست. خب حالا که اینطور تقسیمات کردیم، ففل اول که الذی یعلم ارساله، اون اول اولی که اولش که آزاد گذاشت، تعیین وقت براش نکرد، مرسلش گذاشت، آزادش گذاشت. تر اولی یکون و شک من قبیل شک فرافه. چرا؟ برای که مقتضی که داره، مقتضی که اون حکم شفته. پس اگر شک دارم از نظر چی؟ شک در رافه، آیا مولا در اینجا چیزی آن گفته که اینه برداره یا نه، چون مقتضی که داره، پس شک در رافع میشه. اگر چنین باشه که انهو یکون و شک من قبیل شک برا، و ثانی و هو الذی لا یعلم و ارسالش را ندانم، یکون و شک و فیه من قبیل شک در مقتضی میشه. اگه در اینجا من شک بکنم این شک در مقتضی میشه. چرا؟ برای که غایتی براش بیان نکرده، شو غایتی نگفته، نهایتی براش نگفته، پس اگه شک بکنم که آیا هست یا نی، برداشته شده و برداشته نشده، شک در مقتضی میشه. و اما انکان لهو غایه، اما اگر آمد و غایت داشت، باز این غایت هم خودش چند صورت داره که انشاءالله باشه فردا براتون بگم، خستتون دیگه خیلی نکنم. و صلی الله علی محمد و آله.